بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. تکالیف و مسئولیت ها عناصر ساختمان بهشت قیامت و سبب کسب رضایت پروردگار مهربان عالم. درک این حقیقت بود با کمک آیات قرآن که شخصیت‌های بزرگ اسلامی مانند سید ابن طاووس لحظه‌ای که عمرشون به مرز تکلیف و بلوغ شرعی می رسید برای خود عید و جشن قرار می دادن. اعتقادشون این بود که خداوند ما را از دایره حیوانیت که تکلیفی بر عهده اونیست بیرون آورد و در مقام عبودیت راه داد و این راه دادن در فضای عبودیت لطف ویژه خدا به ما بندگانه. از این که مکلف می شدن بسیار خوشحال بودن، شاد بودن. چرا؟ چون لحظه ورود به تکلیف لحظه تبدیل شدن انسان به معمار بهشت ساز بود. شما آیات قرآن مجید رو که درباره اهل بهشت می‌خوانید می‌بینید پروردگار می‌فرماید بهشتی که نصیب اونها میشه در حقیقت صورت دیگری، شکل دیگری، چهره دیگری از عمل صالح اونهاست. یعنی الان شما مردم محترم، بزرگوار که دارید عمل صالح انجام میدین، نشستن در مسجد، خوندن نماز، گوش دادن به معارف الهی، دارید بهشت سازی میکنید، طبق قرآن. پیغمبر اکرم از این گونه مجالس به عنوان باغ‌های بهشت یاد کردند. اگر پرده دنیا در برابر دید سر ما نبود، ما همین الان خود رو در بهشت می دیدیم با انواع نعمت‌های ابدیش. یه روایتی رو نقل کردن کتاب‌های مهم ما که 100% با قرآن این روایت مطابق و هماهنگ، و این هماهنگیش و مطابقتش دلیل بر اینه که روایت صادر شده از پیغمبر. می‌فرماید شب معراج که در سوره اسراء مطرحه و در یکی از سوره های دیگر قرآن، بهشت رو که به من ارائه دادن در منطقه سدرت المنتها، من دیدم که بخشی از بهشت ساخته شده و آماده و حاضر و کامله، اما بخش دیگرش کبیره. یه تعدادی کارگر دارن کبیر زدائی میکنن، درخت میکارن، ساختمون میسازن، چشمه را میندازن، اما کار اینا پی در پی نیست. یه مقدار کار میکنن، استراحت میکنن، بعد مدتی دوباره کار میکنن، استراحت میکنن. من از جبرئیل پرسیدم داستان این بهشت چیه؟ به من گفت این بهشت، بهشت آخرت. اما چون هنوز آخرت نشده، اونهایی که سزاوار بهشتن نیومدن در بهشت، در برزخ. این بخشی که میبینید آباد آباده و کارگران ملکوتی کاری بهش ندارن، اینا مال مردم پاک و معتقد و با اخلاق و دارای عمل صالحه که تا زنده بودن مصالح فرستادن. مصالحشون هم همین ایمانشون بوده، اخلاقشون بوده، عمل صالحشون بوده، کار خیرشون بوده. اینا با اون مصالح بهشت اونها رو ساختن. شما میدونید که دانشمندان بزرگ جهانشناس در حدی که جهان رو شناختن میگن این جهان پی در پی بی توقف محل تغییر و تحول و چیزی در این عالم ساکن نیست. میگه میبینی جلو چشمتونه، میان کود حیواناتو میارن، کود گاو، کود مرغ، کود کبوتر، ابتدای باغ و زمین کشاورزی میریزن پای درخت ها، میریزن پای سیفیجات، میریزن پای کشت ها، اینا همه تبدیل میشه به علاوه نور و هوا و آب به تنه و ساقه درختان و محصولاتی مثل جو و گندم و دیگر حبوبات، یه مقدارش هم تبدیل میشه به میوه‌جات. این تغییر و تحول در عالم نباتات، در عالم حیوانات هم این تغییر و تحول هست، در وجود انسان هم هست، در عوالم بالا هم هست. تبدیل چیزی به چیز دیگر که البته غیر خود اون چیز نیست، به شکل دیگر، به قیافه دیگر، به صورت دیگر. خب این تغییر و تحول در تمام عبادات و گناهان انسان هم بر اساس قاعده کلی حکومت تغییر و تحول بر جهان کار داره میکنه. شما نماز میخونی، گریه مثبت میکنی، کار خیر میکنی، در راه خدا هزینه میکنی، کسی رو هدایت میکنی، دوتا رو با هم آشتی میدین، این کارتون در جا تغییر به بهشت پیدا میکنه. ولی الان در اختیارتون نیست، چون بنا ندارن الان در اختیار بگذارن. در برزخ هم در اختیارتون نیست، اون بهشتی که مصالحش اعمال شماست، دوزخ هم مصالحش گناهان و معاصی مردمه، نه بهشت و مصالحش رو از خارج از وجود انسان تأمین میکنن و نه دوزخ رو. هر دو فرستنده مصالحش انسانه و سازندش هم فرشتگان پروردگار مهربان عالم هم. این تکلیف، این مسئولیت، این وظیفه که اگه حبس نشه در وجود انسان، بهشت ساز میشه. اگر گناه در وجود انسان باشه، دوزخ ساز میشه. این طبع تکلیفه، طبع مسئولیته. اونایی که قرآن رو باور داشتن و حرف پروردگار رو باور داشتن، خب عاشق تکلیف بود. بهشت سازی خودش عشق داره، محبت داره، علاقه داره، ارتباط قلبی داره آدم با بهشت سازی. وقتی که کسی با اعتماد به پروردگار، اطمینان به پروردگار، اطمینان به قرآن بدانه، یقین داشته باشه تکالیف و مسئولیت ها مصالح بهشته، عاشق انجام تکلیف میشه. من یکی از جاهایی که کلمه عشق رو در کتابهای مهممون دیدم، از جمله در جلد دوم اصول کافی کنار عبادت، خیلی جالبه که پیغمبر اسلام درباره عاشقان عبادت چه فرموده. کلمه محبت هم نیست، عشق. من عشقم عبادتا و آنقها به قلبهی و باشرها به جسده. این عین جملات پیغمبره. عاشقان عبادت که عبادت رو با قلبشون در آغوش میگیرن و با بدنشون وارد عبادت میشن. بعد می فرماید که چه حالی پیدا می کنند، چه وضعی پیدا می کنند، چه نگاهی پیدا می کنند. عاشقان به عبادت که عبادت رو با قلب در آغوش می گیرند و با بدن وارد عبادت می شند، برای چی از عبادت خسته بشن؟ کسل بشن؟ ترک بکنن؟ عقب بندازن؟ چرا؟ اصلا عاشق این کارا رو میکنه. یعنی عاشق یا آدم معمولیه، یا آدم سستیه، یا آدم تنبلیه، یا آدم کسلیه. عاشق همه وجودش رو هزینه میکنه به معشوق برسه. این طبع عشق. حضرت میفرماید عبادت رو با قلب به آغوش گرفت، رها میکنه معشوق. اونی که به نماز رسیده در پایان 15 سالگیش و فهمیده است و اعتماد به پروردگار کرده به حق که تمام کارهای خیر و عبادات تبدیل به مصالح بهشت میشه، رد میکنه از آغوش خودش این معشوق. این که نهایت خاص عاشق به معشوق برسه، این که نهایت علاقه عاشق به معشوق برسه. من تا قبل از درک این بحث، حالا به این صورتی که شما امشب شنیدید، نمی فهمیدم انبیا برای چی عاشق عبادات بودن، یا ائمه طاهری یا اولیاء خدا. عبادت به معنای وسیع کلمه، چون هر کار ما میتونه عبادت باشه. نگاه کردن به پدر و مادر با محبت یه نوع عبادت، جزء مصالح بهشت. کاری هم نکردی، اگر وارد احسان به پدر و مادر بشی که بهشت فوق العاده ای می سازی. نگاه به قرآن، عبادت، اگر حالا قرآن رو بخونم و تلاوت کنم و عمل بکنم چه عبادتی؟ تشییع جنازه میت مسلمون، قدم هایی که آدم برمیداره عبادته، آب دادن به تشنه عبادت، خوشحال کردن یک قلب به حق عبادت، تبسم بر چهره برادر مسلمان عبادت. این عبادات درجاتی داره. عمر رفتن عبادته، ثوابش هم خیلیه. اما امام صادق می‌فرماید حل کردن مشکل مشکلدار 10 برابر عمر عبادت. خب اونی که یقین داره تمام این حرکاتش در جا تبدیل به مصالح بهش میشه، چگونه این عبادتی که معشوقشه و با دل بغل گرفته رهاش بکنه، نسبت به این معشوق سست بشه، ضعیف بشه، رها بکنه؟ این برای من با این تحلیل روشن شد. با اون روایت پیغمبر که بهشت رو دید روشن شد. با یقین به آیات قرآن که عبادات مصالح بهشته روشن شد که چرا انبیا از هدایت مردم خسته نمی شدن، کتک می‌خوردن، رها نمی‌کردن، تبعید می‌شدن، رها نمی‌کردن، زندان می‌رفتن، رها نمی‌کردن، شکنجه می‌شدن، رها نمی‌کردن. تو روایاتمون داره 950 سال کرارن مردم وقتی نوح باشون حرف میزد میریختن سر حضرت نوح، اولین پیغمبر اولوالعزم خدا، اینقدر میزدنش و زخمیش میکردن که میافتاد. جبرئیل میومد دلداریش میداد، بلند میشد. تو این 950 سال یه بار به جبرئیل نگفت تنم درد میکنه، زخمی شدم، زمین خوردم، کتک خوردم، درد میکشم، منو تا خونه برسون. باز بلند میشد میرفت سراغ مردم. چرا؟ به خاطر این درکش، فهمش، یقینش، اعتمادش به وعده های پروردگار که من همه عبادات و تبدیل به بهشت و رضایت خودم می کنم خسته نمی شود. شما فکر می کنید زمان نو مردم غرق شدن خواسته 100% نوح در میان بود؟ شما شما آیات قرآن رو بخونید، پروردگار به فتنه مردم زمان نوح خاتمه داد. شما بفرمید بچه های بیگناه چرا غرق شدن؟ خدا که ظالم نیست، بچه ها که با نوح مخالفتی نکرده بودن. کدوم بچه غرق شد؟ در روایاتمون داره وقتی اراده خدا تعلق گرفت به غرق کردن قوم نوح، 40 سال هیچ زن و شوهری بچه دار نشد. فَإِنَّهُمْ لَمْ تَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. گفت خدایا اینا هرچی هم بچه به دنیا بیارن مثل خودشون کافر بار میارن، فاجر بار میارن. 40 سال زن و شوهرها دیگه بچه دار نشدن، کل اونایی که غرق شدن بیدین بودن، کافر بودن، بد بودن، فاسق بودن. این داستان تکالیف و مسئولیت ها در قرآن مجیده. خیلی ارزش داره تکالیف. یه بار جبرئیل به پیغمبر گفت گوه اگه خدا ما رو از ملک بودن تبدیل به آدمیزاد کنه بفرسته رو زمین. گوه یا رسول الله چی کار میکنه؟ گوه چند تا کار میکنیم. اولین کاری که جبرئیل گفت خیلی برام جالب، تناسبم با امشب و نامه ابن زیاد به کربلا داره. گفت تشنه رو آب میدی. تشنه آب دادن خیلی ثواب داره. شما میگی الان که همه جا لوله کشیه؟ نه، خیلی جا الان لوله کشی نیست. اگه شما بعضی شهرهای دوردست برین از استانداری فرمونداری بپرسین، خیلی جا مردم آب خوراک و آب زراعتشون با قنات، خیلی جا پول ندارن لای روی کنن، آب نصف شده، یه سوم شده، کم شده، باغا داره خشک میشه، زراعتا داره نابود میشه. مدرسه سازی بسیار کار خوبیه، اما چقدر تا کی؟ ما به خاطر اینکه جمعیتمون داره کم میشه، بعضی از مناطق کلاس اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم یه دونه کلاسه، از کلاس اولی تا پنجمی توی کلاس هست 15 تا 16 تا. بعضی مدارس هم به کل خالی. همه کارا هم که نباید به گردن دولت انداخت. 4 تا پولدار یه دور تو 4 تا استان بزنن، 4 تا ده رو برن ببینن، نذارن این مردم بلنشن بیان تو شهرها به گدائی، به سیگار فروشی، به کارای دیگه، قناتشون رو لایروبی کنن، اونا حاضر نیستن یه روز از محلشون بیان تو این شهرهای شلوغ، دود بخورن و سرطان بگیرن و بیمیرن. پول ندارن. این کار کمیه، این وظیفه. پولدارا چه مسئولیت هایی دار؟ عالمان چه تکالیفی بر عهده شون؟ این تکالیف خیلی با ارزشه، خیلی پر قیمت. ما باید به خاطر هر تکلیفی که خدا بهمون ارائه کرده با همه وجودمون از پروردگار مهربان عالم شکرگزاری کنیم. اینقدر پیغمبر مشتاقانه تکلیف عمل میکرد که مدینه یا و مکه یا بهت زده بودن. اینقدر رنج تکالیف و مسئولیت ها رو به خودش هموار میکرد که آخرش خدا در قرآن مجید فرمود تاها یعنی یا محمد، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. این همه تکالیفی که در قرآن قرار دادم برای این قرار ندادم که تو اینقدر به زحمت بیفتی، اینقدر حریصانه به تکلیف عمل میکرد که خدا در شدت انجام تکلیف دلداریش داد. این خیلی قابل ملاحظه است. امام باقر میگه جوان بودم تو اتاق نشسته بودم، پدرم در عبادت بود، منم تو گریه. عبادت پدرم تموم شد، من داشتم گریه میکردم. به من گفت عزیز دلم چرا گریه میکنه؟ جوان بودم، نوجوان بودم. گفتم بابا برای شما گریه میکنه. گفت برای چی برای من گریه میکنه؟ گفتم برای این عبادات سنگین شبتون، روزتون، این سجده هایی که میرین هزار بار با گریه تو سجده میگیم لا اله الا الله حقا حقا، لا اله الا الله ایمانا و تصدیقا، لا اله الا الله عبودیتا و رقا. هزار بار منم اگه درک و فهم زین العابدین و پیغمبر رو نسبت به تکلیف داشتم همون جوری بودم، من او باورم نشد. من خودم رو میگم، من تا حالا هر تکلیفی رو در عبادت و خدمت به خلق انجام دادم زورکی بوده، نه عاشقان. تای دلم یه ترسی هست که نکنه اگه این نماز رو نخونم، این کار رو نکنم، برم جهنم. پس بیام با این دو رکعت نماز و یه مارمزون یه رشوه به عالم ملکوت بدم که ما رو ندم تو جهنم. گفت بابا گریم برای این شدت انجام تکالیف شماست. به من فرمود پسرم پاشو از تو این تاخچه این کتابو بیار. زین العابدین کتابی خودشون نوشته بودن با دست خودشون. امام باقر میگه من کتابو آوردم، وا کرد، داد به من. گفت پسرم تو این صفحات عبادت جدم علی رو بخون تا دیگه به من نگی عبادت کنند. او دیگه چی کار میکرد؟ چیکار میکرد؟ شما تو سفرهای کربلا به گرمای نجف و کربلا و کوفه برخوردید؟ آتیش میبارد. امیرالمومنین حد اقل 2 ثلث از هر شب و بیدار بود به گریه و به نماز. صبح هم که میومد دارالاماره حکومت داشت، زورم نماز جماعت رو تو کوفه میخون، میومد خونه یا نون دوغ یا نون جو خشک یا نون با یه آبگوشت رقیق یا نون با یه ذره کدو یا نون با یه خود نمک یا نون با یه مقدار سرکه میخورد، اونم نه خیلی پر. خب دیگه بیداری شب و حکومت، حالا باید بخوابه دیگه. بلند میشد میومد بیرون، تو اون گرم، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به اون خیابون. یک کسی بهش گفت علی جان خیلی هوا گرمه، تو هم که کارت سنگینه، خب بعد از ظهر روی یه ساعت بخواب. میفرمود میترسم بخوابم گرفتاری پیدا بشه. بگن علی حالا خوابه، من صبر کنم تا بیدار بشه، تو اون مقداری که تو گرفتاریش میمونه من جواب خدا رو نمیتونم بدم. من میام بیرون دوره گردی میکنم، هر کی گرفتاره منو راحت ببین حل کنم. این عبادته، این عبادته. خب یه سوالی هم از این 30,000 نفر بکنیم، عیبی نداره که از قول شما، از قول خودم بپرسیم بچه 6 ماه چقدر آب میخواست؟ یه پارچ بزرگ آب میخواست، یه کاسه آب میخواست، یه قدح میخواست، یه لیوان میخواست، یه استکان میخواست؟ نه، ما که یادمونه بچه بودیم، هنون شیشه پستونکی ها در نیمده بود. بچه به 6 ماهگی که میرسید دیگه دکتر میگفت عب نداری یه ذره آب بهش بدی، اما نه این که قاشق بیرزی تو دهنش، پنبه رو بذار تو آب بکش رو لبش، این یه خورده آب تو دجله و فرات نبود. اومد بچه رو بغل گرفت، عجب بچه، عجب آغوشی، عجب پدری، عجب اوضاعی. ای یگان کودک یک تا پرست، ای به طفلی مسد صحبای عرص، گرچه شیر مادرت خوش بیده شیر رحمت از لب جوشیده، غم خور ای آخرین سرباز من، غم خوره آخرین سر باز من، غم خوره بهترین هم راز من. غم خوره کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم خوره کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویم میکشم. سرم در حرم زاری مکن از بهر آن، چون خجالت میکشم من از ربا. سرم میبرم تان که سیرابت کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم، از خدنگ هر مل خوابت کنم. پسرم میبرم تان که سیرابت کنم، از خدنگ هر مده خوابت کنم. حالا وسط میدان متحیر وایستادم، چی کار کنم؟ بمانه تو میدان، همین جای قبر بکنه بچه رو دفن کنه، یا برگرده؟ بالاخره تصمیم به برگشتن گیره. نزدیک خیمه صدا زد، خواهرم بیا. زینب اومد، بچه بی سر و داد به زینب. خودش روی زمین نشست، زانوهاشو بغل گرفت، بلند بلند گریه میگفت خدایا این شهید و ذخیره قیامت من قرار بده.